کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. آقای ناظم، شما بگویید چه می توانستم به او بگویم؟ در گفت و شنیدهای آن روز هیچ چیز تازه‌ای برای شما وجود ندارد. آنچه من حدس می زدم درست در آمد. این مرد از فولاد بود. وقتی صدای مرا از پای تلفن شنید دیگر تصمیمش را گرفت. او برای هر فردی احترام قائل بود. او می توانست آن روز با من هر چه بخواهد بکند. می توانست مرا مانند کنیزی در آغوش بگیرد. اما این برای او کافی نبود. او همان چیزی را می خواست که من طالبش بودم. او از بدن من لذت نمی برد. او روح مرا می خواست و می ترسید که نصیبش نشود. او معشوقه نمی خواست. همرزم می خواست. در مبارزه‌ای که در پیش داشت، میخواست از وجود من کمک بطلبد. او کسی را میخواست که به پای او گذشت داشته باشد و همراهش بیاید و از هیچ بلایی نهراسد. نهار خوردیم. از همه چیز گفتگو کردیم جز از عشقی که هر دو پنهان در دل میپروراندیم. بله، عشق آشکار ما همان شب در کنار نهر کرج زیر درخت های زبان گنجشک آغاز شد و همانجا پایان یافت. ببینید، این مصیبت عظیم زندگی اوست. میدانید آتشی که زیر خاکستر میماند چه دوام و ثباتی دارد؟ عشق پنهانی، عشقی که انسان جرأت نمی کند هرگز با هیچ کس درباره آن گفتگو کند، به زبان بیاورد، به هر دلیلی که بخواهید، از لحاظ قیود اجتماعی، از لحاظ طبقاتی، به سبب اینکه معشوق ادراک نمی کند و به هر علت دیگری، آن عشق است که درون آدم را می خورد و می سوزاند و آخرش مانند نقره گداخته شفاف و صیقلی می شود. من جرأت نمی کردم به او بگویم که چه در دل دارم. او می خواست مرا مسئول نگه دارد. با وجود این با هم یک فرق اساسی داشتیم. تمام قوای من در اختیار خودم نبود. من نمی توانستم آنچه را در اعماق وجودم می جوشید به کلی پنهان کنم. در حرکت لبهایم، در رفتار مؤدب و مهربان با او، در اطاعت کورکورانه از آنچه او دستور می داد، در نگاه چشمهایم، در ذوق و شوقی که هنگام مواجهه با او نمایان می شد، در کلیه کارهایی که به نحوی با او تماس داشت، این سودای خود را بروز می دادم. اما او جور دیگری فکر می کرد. او جور دیگری حس نمی کرد. اما می توانست به تمام عواطف خود غلبه کند. اگر کسی دائما مراقب ما بود، نمی توانست جز این نتیجه‌ای بگیرد که من دل باخته او هستم و او مردی است سنگ دل که اصلا بوی عشق به مشامش نرسیده و کوچکترین توجه و علاقه‌ای به من ندارد. به همین جهت او بیشتر زجر می کشید و همین تابلویی که الان مقابل شماست دلیل آن است. آخ، چه خوش بود زندگی من اگر آن روز جرأت پیدا می کردم و خودم را به او می شناساندم، آنطوری که اقلن امروز شما مرا می شناسید. تمام آن روز پیش او بودم. همش در آتلیه نشسته بودیم. گاهی کسی به دیدن او می آمد. آن وقت آقا رجب فقط تلنگری به در می زد. ماکان مؤدب از من معذرت می خواست و کارتونی که در آن طرح‌های گوناگون قرار داشت و یا مجله‌ای که در آن آثارش را در اتریش به چاپ رسانده بودند یا یک جلد خیامی را که او مصور کرده بود به من می داد و می رفت. آن وقت من تنها می ماندم. یا آنچه را در دستم بود مطالعه می کردم یا غم خود را می خوردم. گاهی در آن عالم بی خودی همه چیز فراموشم می شد و خودم را فارغ از هر وبالی تصور می کردم. طرح‌های او را زیر و رو می کردم. از تماشای کارهای ناتمامش لذت می بردم. زمان به طوری گذشت که وقتی هوا تاریک شد خودم تعجب کردم. همین که از جایم بلند شدم گفتم ماکان، ما دوست هم خواهیم بود. او گفت رفیق باید باشیم. معنایش برای من آشکار بود. او هم روپوش سفیدش را در آورد. پرسیدم میخواهید همراه من بیایید؟ گفت میایم کمی شما را مشایعت کنم. گفتم بیایید با هم برویم کنار نهر کرج. گفت چه فایده؟ امشب با دیشب یک دنیا فرق دارد. گفتم برای شما. صورت مرا محکم در دو دست گرفت، چشمهایش را به نگاه التماس کننده من دوخت و گفت اگر می فهمیدم توی این نگاه تو چیست، آن وقت امشب هم دیشب می شد، تصویر تو را هم می ساختم. گفتم کمک کن که من خودم را به تو بشناسانم. گفت می ترسم آن وقت بدبخت بشوی. گفتم الانش هم هستم. دو لبش را قنچه کرد و فهمیده نفهمیده به پیشانی من چسباند و با هم از خانه بیرون آمدیم. دیگر چیزی نمانده است که به شما نگفته باشم. اگر پس از 3 سال که در تبعید به سر برد این پرده را نمی فرستاد، شاید من اصلاً حرف دیگری نداشتم بزنم. شاید اگر این پرده به تهران نمی آمد و من از وجود آن خبر نداشتم، آشنایی با این نقاش هم مثل سایر هوس‌های دیگری که تا آن زمان داشتم به کلی از یادم رفته بود. اگر من قسمتی از عمر خود را فدا کردم، اگر از همه چیز خود گذشتم، این دیگر گفتن نداشت. دلم خوش بود به اینکه یک بار در زندگی گذشت کردم و با این محرومیت سعادت و سلامت انسان از خود مفیدتری را خریدم. اما این پرده با این چشمایی که او از من ساخته دیگر زندگی مرا برای همیشه زیر و رو کرد. پس از حادثه آن شب در کنار نهر کرج و گفتگوی با او در آتولیه‌اش، یقین کردم که دیگر فقط از یک راه میتوان به زوایای قلب او رخنه کرد. دیگر نگاه و زیبایی و آرایش و دلبری در او تأثیر نداشت. اینها همه مثل سنگی بود که به پنبه پوش بخورد. انعکاس که ندارد هیچ، خود سنگ هم لابلای پنبه گم می شود. من فقط می توانستم با کوشش و تلاش بیشتر، با فداکاری های بزرگتر جای خود را در دل او باز کنم. اما در این حال احساس می کردم هرچه علاقه او به وجود و فعالیت من بیشتر می شد، کمتر به من فرصت میداد که از میوه عشق او برخوردار شوم. از آن زمان به بعد دیگر هفته ای 2-3 بار به خانه اش می رفتم. همیشه من بهانه ای پیدا می کردم و پیش او می رفتم. همیشه من تلفن می کردم و از او وقت می گرفتم. یک بار هم نشد که مرا دعوت کند. اما وقتی پیشش می رفتم یا با تلفن با او گفتگویی داشتم، بیان و آشکار بود که از دیدار من خوشنود است و با ذوق و شوق مرا میپذیرد. گاهی او مشغول کارش میشد و من آنجا مینشستم و تماشا میکردم. گاهی کتاب میخواندم. زمانی با هم صحبت میکردیم. از گذشته خودش برای من صحبت میکرد و من میکوشیدم از او در بیاورم که در مواقع مختلف چه تصوراتی در ذهن او از من نقش بسته است. گاهی درباره کارهای عادی که با هم داشتیم مذاکرات به میان می آمد. با دقت حرفهای مرا گوش می داد، مخصوصا وقتی درباره امری که ممکن بود خطری را متوجه من کند صحبت می کرد، تمام جوانب آن را روشن می ساخت. همیشه استنباطم این بود که از لحاظ جریان کلی کار دقیق و خردگیر است. ابداً به دلم برات نمی شد که علاقه به وجود من او را آنقدر باریک بین و مراقب می سازد. وقتی از خاطرات گذشتهش برایم می گفت، لحن نرم و غمزده‌ای داشت. برایم مفصل حکایت کرد که چطور با آقا رجب آشنا شده است و چگونه به این مرد بیش از هر کس دیگری اطمینان دارد. آقا رجب در نظر او از دهاتی‌های پر و پا قرص همدان بود که با مقاش هم نمی‌شد چیزی از او درآورد. اما هیچ وقت نمی‌خواست و به من میدان نمی‌داد که از گذشته خودم برایش حکایت کنم. پس از آن اشاره‌ای که آن روز کرد و من جرأت رازگشایی نداشتم دیگر هرگز به من فرصت نداد، مگر در مورد رئیس شهربانی، و آنجا هم باز علاقه به زندگی من نبود که او را متوجه گذشته من کرد، آنجا هم در فکر کار و موفقیت خودش بود. ببینید، وقتی میگویم کار خودش، مقصودم خودخواهی و خودپرستی نیست. تدریجاً در امور سیاسی به حدی محرم او شده بودم که گاهی در حضور من از آقا رجب سوالاتی میکرد و به او اجازه میداد مطالبی را که به هیچ کس اجازه نمیداد بشنود بگوید. پس از 7-8 ماه که در خانه او آمد و شد داشتم، روزی موقعی که من کنار بخاری در اتاقش نشسته بودم، آقا رجب سراسیمه وارد شد و گفت: آقا، یک دقیقه تشریف بیاورید بیرون، عرضی داشتم. استاد گفت: چه خبره؟ همینجا بگو. رجب با چشمهای وحشت زده گفت: فرهاد میرزا را دیشب گرفتند. استاد پرسید: از کجا فهمیدی؟ گفت: الان که رفتم بسته شما را به رابطش بدهم، به من خبر داد که دیشب بایستی او را گرفته باشند، یا اقلن خطری باید متوجه او شده باشد. پرسید: از کجا معلوم است که او را گرفتند؟ رجب جواب داد: این را رابطش نمی دانست، این را من فهمیدم. استاد هنوز آرام بود، یا اقلن آرام می نمود، در صورتی که مرا ترس برداشت. از آقا رجب پرسید: خانه اش را هم تفتیش کردند؟ آقا رجب گفت: بله آقا. پرسید: از کجا می دانیم؟ آقا رجب جواب داد: قرارشان این بوده که هر وقت خانه اش امن نیست، گلدان شمدانی که در کاغذ سرخ پیچیده باشد دم پنجره بگذارد، و امروز صبح یک گلدان شمدانی دم پنجره بود است. استاد پرسید: تو از کجا فهمیدی که او را دیشب گرفتند؟ نوکرش جواب داد: از همسایه هاشان پرسیدم. پرسید: تو پرسیدی؟ آقا رجب گفت: بله آقا. از جایش بلند شد و با تحکم پرسید: کی به تو گفت آنجا بروی؟ آقا رجب گفت: آخر آقا، توی خانه او خیلی چیزها هست، میخواستم کاری بکنم. استاد گفت: رجب، مگر تو دیوانه شده ای؟ تمام بدنش میلرزید. نخستین بار بود که او را آنقدر آشفته و خشن دیدم. هرگز تصور نمی کردم تا این حد بتواند اختیارش را از دست بدهد. تخت شستی را گذاشت روی صندلی، روپوش سفیدش را درآورد و نشست و به آقا رجب گفت: برو دیگر، دست گلی به آب دادی، اینجا ایستاده ای چه بکنی؟ کمی آرام شد و گفت: اگر اوراق و اسناد و ماشین پلی‌کپی گیر افتاده باشد خیلی بد می شود، باید فهمید چطور او را گرفتند. با این بی احتیاطی ممکن است دست گلی به آب بدهد و کار همه ما را زار کند. مرا ترس برداشته بود، اما نه برای خودم. من اگر یقین داشتم که گرفتار می شوم و در عوض او مرا دوست خواهد داشت، خوشحال می شدم. کمی در اتاق راه رفت، بعد رجب را صدا زد. از او پرسید: از کجا فهمیدی که خانه اش را تفتیش کردند؟ رجب آرام جواب داد: وقتی فرهاد میرزا را با یک اتومبیل به خانه آوردند، خودم سر خیابان ایستاده بودم. پرسید: کی؟ گفت: همین یک ساعت پیش. به ساعتش نگاه کرد و پرسید: الان چه ساعتی است؟ ساعت 1 بعد از ظهر بود. پرسید: فرهاد میرزا تو را دید؟ رجب گفت: بله آقا. پرسید: علامتی هم داد؟ رجب گفت: نه خیر آقا، هیچ به روی خود نیاورد، اما وقتی بر می گشتند از دوی اتومبیل نگاهی به من انداخت، مثل اینکه خوشحال بود از اینکه شما از گرفتاریش خبردار می شوید. گفت: رجب، نفهمیدی از خانهش چه بردند؟ رجب گفت: من سر خیابان ری ایستاده بودم و خانه او اواسط کوچه است، نفهمیدم توی اتومبیل چیست. استاد گفت: خیلی بد کاری کردی، خیلی اوقات مرا تلخ کردی، مگر چنین قراری بود که هر کس سر خود کار کند؟ دیگر کاری است شده، اگر گیر بیفتی تقصیر خودت است. حالا باید کاری بکنیم، اگر اسباب و اوراق را برده باشند که هیچ، اگر نبردند باید فهمید که کجاست. قرار بود آنها را در همین دو سه روزه به جای دیگری منتقل کرده باشند. نمیدانم آنها را کجا بردند. دو چیز را باید بفهمیم. یکی این که او را به چه اتهامی گرفتند و دیگر آن که اسباب و لوازم کار ما را بردند یا نه. آن وقت کمی فکر کرد و به رجب گفت جایی نرو. باش تا کمی فکر کنیم. آقا رجب که از اتاق بیرون رفت من گفتم چه شکلی میخواهید بفهمید که چطور فرهاد میرزا را گرفتند؟ گفت باید از خودش پرسید. پرسیدم چطور میخواهید از خودش بپرسید؟ گفت باید کسی را به اسم یکی از کسانش به زندان بفرستیم. فکری به خاطر من رسید. گفتم ماکان من میروم زندان. گفت تو؟ گفتم آره من. گفت نه نه این کار تو نیست. گفتم چرا؟ برای اینکه من بیارزم؟ شما هیچ وقت کار دشوار به من رجوع نمی کنید. مگر خون من از خون آنهای دیگر رنگین تر است. گفت صحبت این حرفا نیست. این یک کار دقیق است و نباید آدمی مانند تو را به خطر انداخت. از تو باید برای کارهای دیگر استفاده کرد. همیشه بهانه‌اش همین بود. از ارجاع کارهای خطرناک به من ابا داشت. آیا برای این بود که به وجود من دلبستگی پیدا کرده بود؟ یا اینکه واقعاً برای من اهمیت بیشتر قائل بود؟ آن وقت گفت به علاوه فرهاد میرزا ترک زبان است و تو را نمی شود به جای خواهر او جا زد. فرهاد میرزا اسم قلابی اوست. گفتم من می توانم نامزد یا زن او باشم. گفت اگر خودت را بگیرند چه؟ گفتم آن وقت دلم خوش است که وقتی از زندان بیرون آمدم یک بار دیگر دوید توی حرف من. اگر تو را بگیرند طولی نمی کشد که مرا هم سر به نیست خواهند کرد. دیگر آن وقت هرگز مرا نخواهی دید. گفتم نه من نمی گذارم تو را بکشند. چنگ انداخت و زلفهایش را چند مرتبه با انگشتان دراز و قطورش شانه کرد. سرش را چندین بار چرخاند و گفت از دست تو کاری ساخته نیست. چطور میخواهی پیش او بروی؟ گفتم هر جوری که تو دستور بدهی. گذشته از این من با رئیس شهربانی هم شخصا آشنا هستم و یقین دارم که اگر از او چنین خواهشی بکنم حتما جواب رد نخواهد داد. او را از پاریس می شناسم. به علاوه خیشی دوری هم با پدرم دارد. می دانی که او پدرم را از قزوین به کربلا فرستاد. دیگر حسودیش شد. همین یک بار بود که به گذشته من اشاره کرد. پرسید او هم یکی از کسانی است که فریفته چشمهای تو شده؟ گفتم من سراغ ندارم که کسی فریفته چشمهای من شده باشد. گفت اما من سراغ دارم. گفتم اقلن پس بگو کیست؟ خیره به من نگاه کرد اما هیچ نگفت. من با این نگاه های او آشنا بودم. از صورتش، از حرکاتش و اخمهای آن چیزی در نمی آمد. پس از مدتی با لحن اعتراض اضافه کرد چرا می خواهی از من حرف در بیاوری؟ بگذار به کارمان برسیم. چند دقیقه در اتاق راه رفت. گاهی می ایستاد و مبهوت به من نگاه می کرد. سرش را تکان می داد و بعد باز روبروی یکی از تابلوهایش می ایستاد و با انگشتانش گرد روی آن را پاک می کرد و به درختان پوشیده از برف می نگریست. ناگهان گفت فرنگیس برو برو از پیش من. هر کاری دلت می خواهد بکن. من فقط دو چیز را می خواهم بدانم. یکی این که اوراق و اسباب را هم بردند و دیگران که چطوری او را گرفتند. پرسیدم فرهاد میرزا چه جور آدمی است؟ کمی درباره او صحبت کنید تا بدانم چگونه با او روبرو بشوم. آن وقت فرهاد میرزا را به من معرفی کرد. پسری بود 25-6 ساله. تازه دانشکده پزشکی را تمام کرده بود. پدرش از مالکین زنجان بوده و فوت کرده است. مادرش در زنجان زندگی می کند. پدرش در سابق از تفنگدارهای خان زنجان بوده و مدتی هم یاغیگری می کرده است. پس از کودتا به او تأمین دادند. قرآن مهر کردند. بعد از مدتی گرفتندش و در زندان قصر از بی‌تریاکی مرد. فرهاد میرزا قد متوسط دارد، در صورتش ته آبله دیده می شود، تند و عصبانی حرف می زند، شوخ و بامزه است، پا بر جا و با دوام است، اما خودخواهی هایی دارد که مخصوص به خودش است. ترسو نیست اما تظاهر به بیباکی می کند، هر کاری را سهل می گیرد. در دانشکده هم که بود نمی توانست جلوی دهانش را بگیرد، به طوری که در محیط ترس و وحشتی که حکم فرما بود دانشجویان از دل دادن به گفته های او ابا داشتند. عصبانیت او به حدی است که گاهی به کلی از خود بی خود می شود، از آن جوانهایی است که از فرط تعصب تصور می کنند با تغییر و تشدد می توان افکار دیگران را روشن کرد، و هر کس که مطابق میل او فکر نمی کند و مطیع اراده او نمی شود پرخاش می کند، و همین بی احتیاطی ها یکی از دلایل گرفتاری او باید باشد. خانه او در یکی از کوچه های خیابان ری جلوی بازارچه نایب السلطنه است. اسم خودش محسن کمال و اسم پدرش، هرچه فکر کرد نتوانست اسم پدرش را به خاطر بیاورد. به من گفت در زنجان به اسم حاجی کمال معروف بوده، اگر از تو اسم پدرش را پرسیدند میگویی چون مرده است نمیدانم. اسم مادرش را هم نمیدانم. پرسیدم عکسی از اون ندارید که خودم بشناسمش؟ گفت عکس ندارم اما الان چند طرح از او میسازم. نشست کنار میز تحریرش، با مداد سیاه قطوری روی مقوای کلوفت شروع کرد به تصویر صورت او. مثل اینکه با خودش دارد حرف میزند، علائم صورت او را با صدای بلند میگفت. پیشانی بلندی دارد، زلفهایش را یکور باز میکند، سبیل میگذارد، هیچ خط لطیفی در سیمایش نیست، بینی بزرگ و لبهای کلوفت دارد، رنگ صورتش تیره است و به محض اینکه عصبانی می شود تمام صورتش را خون فرا می گیرد. سر نهار باز راجع به او با من حرف می زد. فرنگیس، کار مشکلی است. باید در همان لحظه اول طوری خودت را به او نشان بدهی که تو را در واقع نامزد خودش بداند. پسر باهوشی است و زود مقصود تو را ادراک می کند. با خودت پول همراه داشته باش. فراموش مکن که اگر به تو مظنون شدند با پول میتوانی به آسانی رفع سوء ظن کنی. مواظب باش بیگدار به آب نزنی. میان همین آژانهای مفلوک هم ممکن است کسانی باشند که از فرط ترس نخواهند از تو که به دیدار یک زندانی سیاسی آمده ای رشوه بگیرند. ناگهان با اضطراب کلماتش را قطع کرد. ساکت شد و باز پرسید حالا چه کار میکنی؟ میروی یک راست پیش رئیس نظمیه؟ گفتم نه، من اول سعی میکنم کار را به دست همین خرده پاها درست کنم، اگر نشد پیش رئیس شهربانی میروم. از جا برخاستم. ساعت 2:00 بعد از ظهر بود. موقع رفتن پرسید همین الان میخواهی بروی؟ گفتم هرچه زودتر بهتر. گفت تا لباس بپوشی تصویر او هم حاضر است. زمستان سردی بود. من یک پالتو پوست قشنگی که در فرنگ خریده بودم بر تن داشتم. روسری سرخ رنگی به سرم بستم و پالتو پوشیده دو مرتبه پیش او آمدم. گفت بیایید نگاهش کنید و خوب قیافش را به خاطر بسپارید. قیافه به نظرم آشنا آمد. یادم آمد که این جوان سبیلدار را جایی دیدم. گفتم استاد این جوان را جایی دیدم. پرسید کجا دیدید؟ کمی فکر کردم و گفتم این همان جوانی است که آن شب دم در سینما دنبال شما بود؟ پرسید کدام شب؟ گفتم همان شب. از نگاهش فهمیدم که مقصود مرا فهمید، اما من می‌خواستم به رخش بکشم. گفتم همان شبی که با هم کنار نهر کرج رفتیم. دستش را گذاشت روی دهان من و نگذاشت که دیگر حرف بزنم. من لبهایم را جمع کردم و آن را بوسیدم. مانند عقرب گزیده دستش را کنار کشید، مثل اینکه انزجاری به او دست داد. رفت کنار پنجره ایستاد و به برفی که درختان را نقره پوش کرده بود نگاه کرد. در اتاق را باز کردم و رفتم بیرون. دم ایوان به من رسید، زیر بازوی مرا گرفت تا از روی پله های یخ زده نیفتم زمین. موقعی که میخواست در حیاط را باز کند گفت: حق با شماست. خیال کردم میخواهد چند کلمه محبت آمیزی بدرقه من کند، اما اینجور نبود. فقط در فکر کارش بود و این جرأت و فداکاری مرا یک امر کاملا عادی تلقی میکرد. حق با شماست، محسن کمال شما را میشناسد، همان است که در سینما همراه ما بود. حافظه خوبی دارید، خدا به همراهتان. یک راست رفتم خانه. لباسی که متناسب با لباس یک نیمچه پزشک ملاک‌زاده زنجانی است به تن کردم و یک راست به در زندان موقت که تازه آن وقت تمام شده بود شتافتم. آخ آقای ناظم، خدا هیچ بدبختی را اسیر و ذلیل پاسبانهای زندان نکند. دلم میخواست جزئیات ذلتی را که آن روز کشیدم برایتان شرح میدادم. بدبختانه وقت گذشته، به علاوه میترسم شما حوصله‌تان سر برود. اما فراموش نکنید که آن تحقیر و توهینی را که آن روز برای اولین بار در زندگی نصیب من شد از چشم او دیدم. مقصودم را درست بفهمید. البته او هرگز به من نگفت که به چنین ذلت و پستی تن در دهم، اما چه کار دیگری حاضر نبودم بکنم. فقط به امید و آرزوی این که او را برای زندگی خود دریابم. آن روز برای نخستین بار ذلت و بدبختی مردم این کشور را که به دست صاحبان قدرت نصیب آنها می شود به چشم دیدم. دم در زندان موقت جمعیت زیادی در انتظار بودند. مردها با صداهای گرفته و کریه داد می زدند، زنها جیغ می کشیدند، بچه ها گریه می کردند، پاسبانها ناسزا می گفتند و جمعیت را از در آهنین به زور می راندند. از پشت سر پیرمردی اسکناس یک تومانی در دست داشت. دربان از بالای جمعیت آن را گرفت و پیرمرد را به زور به طرف در کشید و او را از لای در به داخل محوطه زندان هل داد. مردم پاهای یکدیگر را لگد می‌کردند، به همدیگر سقلمه می‌زدند. هر کس می‌کوشید گلیم خود را از آب بیرون بکشد. یک نظر برای من کافی بود که نمی‌توانم جزو آنها بشوم. از پیرزنی که یک چاشت بندی در دستش بود پرسیدم: اینجا چه خبر است؟ فهمیدم که آن روز روز ملاقات زندانیان است. از من پرسید: برای چه آمده ای؟ گفتم که من هم میخواهم نامزدم را ببینم. گفت: مال شما حتما سیاسی یا مختلص است، امروز مال فقیر بیچاره هاست، سیاسی ها و اعیان ها را امروز ملاقات نمیدند. قیافه مأیوس من دل پیرزن را سوزاند. اون وقت به من گفت: من به دیدن پسرم میروم، شوفر است و آدم زیر گرفته، 5 سال محکوم شده، شما هم همراه من بیایید. آنجا در داخل زندان هر کاری از دستتان برمی آید بکنید. دم در آهنین چند زن و مرد با پاسبانی جر و بحث می کردند. پاسبان ناسزا می گفت و باتون کشیده بود، به طوری که از پس 50-60 نفر آدم در آمد. از سرپاسبانی که با چشمای هیزش به من نگاه می کرد پرسیدم: آخر چرا نمیگذارید برویم تو؟ مؤدب جواب داد: خانم، توی زندان پر است، یک دسته باید بیایند بیرون تا برای اینها جا باشد. گفتم: بگذارید من بروم تو. یک اسکناس 5 تومانی کف دستش گذاشتم. پرسید: میخواهید که را ببینید؟ گفتم: محسن کمال را. گفت: چه کار است؟ گفتم: دکتر است. گفت: چه کار کرده؟ گفتم: نمیدانم. پرسید: کی او را گرفتند؟ گفتم: دیشب. گفت: اگر سیاسی باشد نمی شود. گفتم: شما بگذارید من بروم تو، خودم کاری می کنم. سرپاسبان راه مرا باز کرد. به دربان گفت: راه بده، برگشتن انعام تو را هم می دهند.